بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا از نظر متأخرین بحثش عقلی بود و چهار علت گفته بودند که نمی شود در اکثر از معنا استعمال کرد و همش از نظر ما مخدوش بود، اما از نظر قدما این مسئله نقلی عقلی نیست. در قوانین و در معالم این مسئله را به خوبی مطرح کرده، گفتند بر این که نمی شود لفظ واحد را، لفظ مشترک را در اکثر از معنا به کار ببریم. چرا؟ چون برخلاف وضع واضعه. واضع لفظ عین را وضع کرده از بر طلا وحده یا بر فضه وحده. کلمه عین را وضع کرده از بر ذهب وحده یا بر فضه وحده. جناب‌عالی بخواهید این لفظ را در اکثر از معنا به کار ببری، ناچار قید وحدت را قیچی کنی و این صحیح نیست. استعمال شما نه حقیقت و نه مجاز، اما حقیقت نیست چون استعمال در معوض اله نشد، کلمه وحدت را قیچی کردی. و اما چرا مجاز نیست؟ ما چنین علاقه نداریم که کل بگیم اراده جز کنیم، این بگیم که وضع شده برای کل. کل کدومه؟ ذهب وحده. فقط اراده کنیم جز ارا که ذهب باشد، فضه که وحد باشد. چنین علاقه در لغت عرب نیست که کل را بگن و جز اراده کنن. بنابراین این استعمال مطابق وضع واضع نیست. لا حقیقتان چون در موضع اله نیست، ولا مجازان چون علاقه نداریم که کل بگیم جز اراده کنیم. کل کدومه؟ ذهب وحده. کل جزش می شود ذهب. البته این را در معالم و در قوانین به صورت مفصل بیان کرده، اما این بیان مخدوشه. چرا؟ ظاهرا لفظ عین بر ذهب وضع شده، وحده قید نیست، وحدت حاله، فی حال الوحدت، نه بی قید الوحده. تعبیر دوم، ظاهرن کلمه این را بر ذهب وضع شده، اما نه بی شرط شی، بی شرط الوحده، بلکه لا بی شرط. این آقا خیار کرده است بر این که وحدت قیده، در حالی که وحدت قید نیست، وحدت حاله. و به تعبیر دوم به شرط شی نیست که به شرط الوحده، بلکه لا به شرط. لا به شرط یجتمع مع الف شرط. پس با یک کلمه مختصر این بیان اقدما مخدوشه. خیال میکنن که در کنار فضه قیدی به نام وحدت هست. در واقع موضوع له مرکب من فضت و وحده و از کلم و ذهب و وحده. و حال اینکه موضوع له تنها فضه هست، تنها ذهب، اما فی حال الوحده. حال وحدت را میگیم لا بشرط، اما اگر بگیم بقید الوحده میشود بشرط شی. فان قلت، ان قلت دوم، درست است که وحده قید نیست، ولی وحده حاله. بالاخره این در حال وحدت بوده. شما اگر بخواهید در اکثر از معنا به کار ببری، این حال را از بین بردیم. نمیدونم آقایان خاطرشون هست، عرض کردم که قضایا گاهی مشروط است و گاهی مطلقه است و گاهی حینیه است. کل کاتب متحرک الاصابه حینه و کاتبان. این فی حال الوحده از قبیل حینیه است. شما در اکثر از معنا به کار ببری، بالاخره این حالت نیست. پس عمل شما، اگر خبرش گفتی، عمل شما برخلاف وضعه، چون وضع واضح ولو به شرط الوحده نیست، اما فی حال الوحدته. شما اگر در اکثر از معنا به کار بردی، برخلاف وضع واضحه. قلت حق با شماست، اما نه همه جا. من اگر بخواهم به یک وضع اکتفا کنم، این برخلاف وضع واضحه. اما من با دو وضع لفظ را در اکثر از معنا به کار ببرم، به وضع اول به کار میبرم در فزه، به وضع دوم به کار میبرم در فزه. بر اگر من بخواهم به وضع واحد لفظ را در اکثر از معنا به کار ببرم، وضع واحد فی حال الوحده بود. اما اگر بخواهم با دو وضع این کار را انجام بدهم، برخلاف وضع واضح نیست. تم کلام در این مسئله. اما مسئله ما در فقه چندان ثمره ندارد. در قرآن که نداریم که لفظ مشترک را در اکثر از معنا به کار ببرند، در احادیث هم خیلی کم. علا اجهال، مرحوم آشبم رضای اصفهانی کتابی دارد به نام وقایت الاذهان، در آنجا دو بیتی را آورده که عرب کلمه مشترک را در اکثر از معنا به کار برده. اون دو بیت را حفظید. میگد المرتمی فی الدجا والمبتلا بعما والمشتکی ومعن والمبتغی دینا دین یعتون سدته فی کل ناهیت و یستفیدون من نعمائه اینا. پیغمبر اکرم را تعریف می کند، میگه چهار طائفه هستن، هر کدام یه خواسته ای دارن. خواسته اول المبتلا، هر قرم خدمتو که المرتمی فی دجا، مرتمی فرو رفتن، المرتمی فی دجا اونی که در تاریکی فرو رفته. تاریکی چه میخواد؟ نور میخواد. شمس غلطه، در مبسوط نوشته شمس غلطه، نور. آدمی که در تاریکیه چه میخواد؟ نور میخواد. اما دومی والمبتلا به اما، آدمی که کوره اون چه میخواد؟ بصر میخواد، دیدن میخواد. والمشتکی به اما، آدمی که تشنه از آب میخواد. آدمی که بدهکاره پول میخواد. المرتمی فی الدجا والمبتلا به اما والمشتکی و معن ارکرم خدمتون که والمبتغی دینا. یعتون سدته، آستان پیغمبر میان. فی کل ناهیتن، به نظرم فی قدرت من کل ناهیتن افضله. چه میشه؟ یستفیدون من نعمائه اینا. عرض کردم کلمه این را گفته، هم در نور به کار رفته، هم در بصر به کار رفته، هم در آب به کار رفته، هم در طلا و نقره به کار رفته. البته هم شاعری خواسته یه مثالی درست کند، و الا در لسان عرب و جاهای دیگر کم تره. خب کم بر کلام در این مسئله. بقیه هنا بحثن آخر، اون این است که آیا آخون در کفایه میگد بعضی ها استدلال کرده ان بر این که لفظ مشترک را میتوان در اکثر از معنا به کار ببریم، با روایاتی که آمده ان للقرآن سبعین بطنن، در کفایه سبعین بطننه. من در کتابهای حدیثی سبعین ندیدم. اونی که در بعضی از کتابهای ما هست مثل قوارگ لعالی سبعت و ابتونه، ارز کنم خیلی سبعت و بتونه، سبعه هست، سبعین نیست. آمدن گفتن که قرآن دارای 70 یا دارای 7 بطنه. این معنیش این است که آیات قرآن در 7 معنای تولی مصرف شده، یا 7 معنای عرضه هم اراده شده، ظاهرن عرضه هم. آیا آخوند آمده این احادیث را معنا کرده؟ دو جور معنا کرده. معنی اولین است که حق تعالی که این آیات گفته یک معنا در این آیه هست، ولی 6 معنای دیگر هم بالا سر اینه. اما این 6 معنا نه آیه بران دلالت مطابقی دارد، نه دلالت تزمنی، نه التزامی. یک معنا را اراده کرده در این حال که 6 معنای دیگر هم بالا سر این هست. و که دوم گفته نه، عرض کنم این آیه یک معنای مطابقی دارد، 6 معنای دلالت التزامی دارد. اینجوره معنا کرده. خب عرض کنم حضرت آخون خیلی بزرگواره، اما اولی که مسلمن درست نیست، به جهت اینکه ظاهر آیه این است که این 7 معنا در درون این آیاته. شما در وجه اول میگید نه، یک معنا اراده شده اما 6 معنای دیگر بالا سر این هست، اما داخل در معنی آیه نیست. این برخلاف روایته. ان للقرآن سبعت و بتونن، معنیش این است که همه این معانی در داخل این آیه هست، نه اینکه یک معنا هست 6 معنای دیگر هم بالا سرشه. اگر این 6 معنای دیگر بالا سرشه ارتباطی به این آیه ندارد، این برخلاف اون روایت ان للقرآن سبعه او سبعین. اما دومی که عرض کردم که معنای التزامی باشد، این ظاهرا خیلی حرف بعیدی نیست که انسان انتخاب بکنه. عرض کردم که یک معنا دارد، اون 6 تای دیگر هم میتوند عرض کردم لوازم معنا باشه. بنابراین کلام مرحوم خراسانی را اولی را رد کردیم، دومی گفتم قابل قبوله. اما ما چه میگیم؟ استاد بزرگوار ما حضرت بروجردی اعلی الله مقامه یه بیانی دارن. حقیر هم یه بیان دیگری دارد. البته کلام آقای آخوند را در بخش دوم رد نکردیم. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه می فرمود که این روایاتی که میگد ان للقرآن سبعین بطنن، سبعت و بتونن، این مراد این است که قرآن دارای مزامین شامخه هست. طبقه پایین یک مرتبه را درک میکنن، طبقه دوم که وسطا هستن معنای متوسط را درک میکنن، طبقه سوم معنای علیا را درک میکنن. یک حقیقت است اما دارای مراتبه. قرآن مجید برای عموم آمده، هم برای حکما و هم برای عرفا و هم برای متکلمین، هم برای طبقات متوسط و هم طبقات پایین. یک آیه دارای بتونی تو در تو، آیات معانی هستن، این معانی تو در تو در داخل هم دیگر هستن. سطحی ها همان معنی اول میفهمه، کمی عمیق‌تر دومی را میفهمد، دومی کاملتر از اولیه. خیلی اگر عارف و حکیم و فیلسوف باشد معنی اون علیا را میفهمد. البته در اون حدیثی که کافی نقل کرده خیلی حدیث عظیم است که قرآن را پیغمبر اکرم تعظیم میکند. اون حدیث را لطف کنید من بخونم، خیلی حدیث خوبی است. رسول گرامی میفرماید اذا التبست علیکم الفتن، در کافیه، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع، شفاعت کننده است، مشفع، شفاعتش قبول میشه، شافع مشفع، و ماهد مصدق یا مصدق. بعدن میفرماید من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار ذهب الدليل يدل على خير سبيل ذهب كتابا فيه تفصيل وبيان وتحصيل ذهب الفصل ليس بالحز جدي شوخي نيس وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره انيق وباطنه عميق. از این روایت خیلی در نمیاد که این بتون قرآن چیه؟ آیا تأویل آیه هست یا تأویل آیه نیست؟ اما از روایت عجاشی در میاد این بطن تأویل آیه هست. روایت عجاشی اینه ظهره تنزیله و بطنه تأویله. حدیث اول همینقدر میگد این قرآن دارای معانی عمیقی است، اما حدیث دوم میگد اون معنای عمیق تأویل ظاهره. پس آیه یک ظاهری دارد و یک تأویلی دارد. حالا ما باید این احادیث را معنا کنیم. مرحوم بروجردی میفرمود مراد از این تأویل در این احادیث این است که این آیه دارای معنای واحدی است، اما معنی واحد برای خودش مراتب دارد. یک مرتبه اش را همه می فهمند، مرتبه اش مال طبقه متوسط، طبقه عالی مال حکماست. این کلمه را عرض کردم همیشه به خاطر بسپارید. تأویل در روایات آیات غیر از تأویلی است که در زبان ما هست، در زبان فقها. در زبان فقها تأویل به چه میگن؟ حمد لفظ علا خلاف ظاهره این نیست. این اصطلاح مال فقها هست، حمد لفظ علا خلاف ظاهره. تأویل در اینجا آل یعول تأویلن، اول یعول تأویلن، عمق گیری، درون گرایی، باطن گرایی، از ظاهر به داخل رفتن. بنابراین آقایان این کلمه را به خاطر بسپارید. التأویل فی القرآن و الحدیث غیر التأویلی که در اصطلاح عموم مردم هست، میگن حمل الظاهر علی خلافه. در قرآن محال است ما آیه را برخلاف ظاهرش حمل کنیم، مگر قرینه باشد مثل عام و خاص و مطلق و مقید. تأویلی که در اینجا هست فارسی چه بگیم؟ درون گرایی، عمق گرایی، از ظاهر به باطن فرو رفتن و از باطن به باطن دیگر. بنابراین به حکم حدیث اول که قرآن ظاهری دارد و باطن، به حکم حدیث دوم باطن قرآن تأویل قرآنه، مراد از تأویل عمق‌گرایی و باطن‌گرایی است. من 4 آیه مثال آوردم برای کلام بروجردی. اولین آیه ای که آوردم آیه نور، الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. این آیه را حکما معنا کردن بر عقول عشره تطبیق میکنن. این آیه را در روایات ما بر ائمه اثنا عشر تطبیق کردن. شما میتوانید این را مثل بگیرید، در آخر میگد و یضرب الله الامثال للناس، این از قبیل مثل میتواند برای خودش موارد مختلف داشته باشد. در واقع این یک آیه هست، اما تو در توه از کنم نوع مردم به گونه می فهمن، فقه ها به گونه دیگر، حکما به گونه دیگر. من یه آیه دیگرم مثال آوردم، آیه مبارکه سوره رعد و انزل من السماء ماء. خیلی این آیه آیه عظیب است، فسالت عادیتون به قدرها. تفسیر این آیه را ملاحظه کنی چند جور می شود این آیه را توجیه کرد. سوره مبارک گرد خیلی خیلی روشن، فاما الذهبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یک حقیقت است اما تو در تو. آیه سوم و چهارم که آوردم راجع به توحیده، می‌فرماید ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من ولد اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. المیزان جوری معنا میکند، مجمع البیان جوری دیگر، تبیان به نحوی دیگر. اینها آیاتی هستند که یک معنا دارد، اما این معانی دارای طبقاتی است. البته این آیات را من نمیتونم در این مجلس طبقات این آیات را بگم، اما یک آیه را عنوان میکنم، روشن میکنم که یک آیه میتوند دارای طبقات مختلف باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه پنجم، و کذالک نری ابراهیم لآیاتنا فلما را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما را القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر فلما افل قال لئن یهدنی ربی لأکونن فلان فلما را الشمس بازغة قال هذا ربی فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. من از این پنج آیه فقط این آخری را تفسیر میکنم. اگر بخواهیم بقیه آیات بگیم دیگه از وضع درس میریم بیرون. ملاحظه بفرمایید، جناب ابراهیم میبیند قمر میدرخشد، میگد این ما خدای منه. البته ابراهیم موحد بود، برای احتجاج با طرف میگه بله هازا ربی. گاهی از اوقات آقایون میدونید در مسائل اختلافی با خصم انسان یه مسئله را ابتداءً قبول میکند بعد ابطال میکند. فلما افل قال لا احب الافلین، افل را دلیل میگرد که این رب به من نیست. کلالاً عرض کردم خالقیت غیر از ربوبیته، خلق نکنم، خدایی داریم، خالق ربی داریم. خالقیت آفریدگاریست، ربوبیت کردگاریست، پرورش. اولاً چنین میگد این آفله، این آدم خودش اسیره، میبرن میارن. موجودی که اسیر باشد نمیتوند رب باشه. این یه معنا. یعنی آدم عادی وقتی که بین آیات بهش بگیم میگد ابراهیم میبیند این آفره، میبرن میارن، معلوم میشود اسیر، اسیر که به درد نمیخوره. معنی دوم، نه این رب به من نیست. چرا؟ رب باید همیشه مشاهد من باشد. تا مرا پرورش بدهد، این بردن این مشاهده من نیست. مرا نمی بیند آدمی که مخفی باشد، نمی تواند رب باشه. در اولی روی تسخیر تکیه می شود، در دومی روی خفا تکیه می شود. اما به دست المیزان بدهیم و امثال اونها، میگن این آقا دارای حرکته. حرکت از نقصان به کماله یا از کمال به نقصانه؟ اگر بگید از کمال به نقصانه، واویلا. و اگر بگید از نقصان به کماله، این معلوم میشود ناقصه. موجود ناقص که نمیتوند رب من باشه. در اولی روی تسخیر، در دومی روی مسئله خفا، در مسئله روی حرکت، یک آیه دارای سبتنه. و قصر آزارک آیاتی که خوندیم، که اون آیهی که در سوره رعد کذالک یضرب الله الامثال للناس، که آیات دیگر مرحوم بروجرده می فرمگد مراد از این که قرآن دارای بتونه و بطل قرآن، تأویل قرآن، تأویل یعنی بازگشت، اولا یا اولو تأویلن بازگشت، یعنی آیات دارای مفاهیم متراتب از کل مرتبتن بالنسبه الى مرتبت اخرى کاملتر یا ناقصتر. حرف خوبیه. اما معنی دومی هم می شود برای این روایات آورد، و این در قرآن هفت بطن دارد. معنی دیگرم گفت، اون کدومه؟ بگیم تجرید الآیات عن شأن النزول. بگو تجرید الآیات عن شأن النزول. این آیات قرآنی شأن نزول دارد. شأن نزول را باید قیچی کنیم، و الا اگر بخواهیم شأن نزول را بگیریم، آیات به درد امروز نمیخوره. ما باید شأن نزول را قیچی کنیم در تفسیر آیه. البته شأن نزول آیه را روشن میکند، اما آیه مقید به شأن نزول نیست. بگم قرآن که دارای هفت بطنه، هفت بطن کنایه از کسرته. ممکنه هشتا باشه، ممکنه ششتا باشه، این کنایه است که میگن فلان هفت بار بهت گفتم گوش نکردی. هفت کنایه از کسرت. اون این است که ما در معانی آیات شأن نزول را میگیرند برای روشن شدن آیه، اما پابند به آن شأن نزول نیستیم. نه، مثلا عرض کنم خدمت که خدا به پیغمبر میفرماید انما انت منذر و لكل قوم هاد. سوره رعد روایت داریم انما انت منذر رسول الله و لكل قوم هاد امیر مؤمنان. و در این حال همین آیه را بر یازده امام هم تفسیر میکنیم، انما انت منذر و لکل قوم ها مرزه فرمودیم. آیاتی داریم در قرآن کریم و این نکسو ایمانهم فقاتلوهم. در باره ارز کنم قریش آمده است، در باره قریش سوره مبارکه توبه است. ارز کنم فإن نکسو ایمانهم، اگر اینها پیمانشون شکستن، دیگه شما هم به پیمان اینها اعتلا نکنید. اتفاقا در عصر رسول خدا این آیه مصداق پیدا نکرد، یعنی قریش بعد از آنی که مکه را فتح کردن دیگه پیمان شکنی نکردن. امیر مؤمنان در جنگ جمل میگد این آیه تا کنون مصداق پیدا نکرده، جمل مصداق اینه. این طلحه و زبیر با من پیمان بستن، نکسو ایمانهم، و رضا باید با اینها جنگ کرد. البته این معناش این است که تجرید آیات ان شأن نزول، شأن نزول آیه را روشن میکند، اما مقید به شأن نزول نیستیم. اگر قرآن دارای هفت بطنه، مراد این است که در هر زمانی مصداق دارد در هر زمانی مصداق جدید دارد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، در حق یهوده. اما ما مقید به یهود نیست، ائمه را هم میگیم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مراجع را هم میگیم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، همه اینا اینه. بنابراین اگر قرآن دارای بتونه، یعنی به مرور زمان دارای مصادیق جدیدی. امام صادق یا امام باقر یه عبارت زیبا دارد، میفرمد القرآن کالشمس، قرآن مانند آفتابه، همونطور که آفتاب بر تمام قرون میتابد، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همیتاب بر آرامگه عاد ثمود، این قرآن هم مانند آفتاب بر تمام قرون میتابد الى یوم القیامه. بعد امام نفرمید اگر بنا باشد آیات را بر همان مصادیق اصل پیغمبر مقید کنی، ما تر قرآن میمیرد. اگر قرآن زنده هست به خاطری است که این مصادیق مقید به اون مصداق نیست، در طول زمان مصادیق پیدا میکند. خیلی حدیثی که در قرآن این را نقل میکند، میفرمگد القرآن کالشمس والقمر یجریان در هر زمان. بنابراین اگر میگیم بتون دارد، یعنی در هر زمان برای خودش مصادیق پیدا میکند، مقید به مصادیق واحد نیست. تم الکلام و فی المشترک. آخرین بحثی که در مقدمه داریم الثالث عشر المشتق. مشتق یه مباحث قرآنی دارد، یه مباحث ادبی دارد، یه مباحث فلسفی دارد. ما بیشتر آن دو بخش را خواهیم گفت، همان بحثهای ادبی و قرآنی. یه بحثهای فلسفی دارد که میگن فرق مبدا و مشتق، همان فرق عرض کردم فصل است و عرض کردم خدمت که صورت ماده و عرض کردم حیولا، اونما اجمالا خواهیم گفت انشاءالله تبارک و تعالی.